بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
ثم انه لا عبرت بزیادت القیمت بعد التلف على جمیع الاقوال الا انه تردد فیه فی الشرایع ولعله کما قیل من جهت احتمال کون القیمی مضمونا بمثله و دفع القیمت انما هو لاسقاط المثل و قد تقدم انه مخالف لاطلاق النصوص و الفتاوا. ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمت به حسب الازمنه و اما اذا کان بسبب الامکنه کما اذا کان فی محل الزمان به عشره و فی مکان التلف به عشرین و فی مکان المطالبت به سلاسین فالظاهر و اعتبار و محل التلف لأن مالیت الشی تختلف و به حسب الاماکن و تدارکه به حسب مالیته. ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمت السوقیه الناشعت من تفاوت رغبت الناس و اما اذا کان حاصلا من زیادت فی العین فالظاهر کما قیل عدم الخلاف فی زمان اعلى القیم و فی الحقیقت لیست قیم التالف مختلفه و انما زیادتها فی بعض اوقات الزمان لاجل زیادت العینیه الحاصلت فی النازلت بمنزلت الجزء الفائت. نعم یجر الخلاف المتقدم فی قیمت هازه زیاده الفائته فإن العبرت بیوم فواتها او یوم زمانها او اعلى القیم. ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمه حکم تعذر الوصول الیه و ان لم یهلک کما لو سرق او غرق او ضاع او ابق لما دل على الزمان بهذه الامور في باب الامانات المزمونه و هل یقید ذلک بما اذا حصل الیأس من الوصول الی او بعدم رجاء وجدانه او یشمل ما لو علم وجدانه فی مدت طویلت یتضرر المالک من انتظارها ولو کانت قصیرتا وجوه. بحث بر سر این بود که اگر مأخوذ به عقد فاسد از نظر قیمت متفاوت شد، زمان قصب قیمتی داشت، زمان تلف قیمتی داشت، زمان رد قیمتی داشت، آیا ملاک زمان رد است یا زمان قصب است یا زمان تلف است یا اعلى القیم؟ بحثش گذشت. از بسیاری از فقها استفاده شد که اعلى القیم را باید بپردازند. مرحوم شیخ می‌فرمایند این بحث اعلى القیم مال جایی است که این تلف نشده باشه، و الا اگر این تلف شد و بعد از تلف این قیمت رفت بالا، اینجا دیگه اعلى القیم حساب نمیشه. چرا؟ به علت این که سالبه به انتفاع موضوعه، باید این وجود خارجی داشته باشد تا ببینیم کدام قیمت ملاکه. وقتی این برطرف شد، وقتی این تلف شد، یه زمینه‌ای برای زیاده قیمت نیست. بله، مرحوم محقق در شرایع صحبتی کردند که از صحبت مرحوم محقق در شرایع استفاده می شود، قیمت یوم التلف رو هم باید در نظر بگیریم. سابق هم اگر یادتون باشد این بحث بود که محقق و جمعی گفته بودند حتی اگر مال قیمی بود و در دست انسان تلف می شد، باز اون چه به عهده انسان بود عین مال بود، فقط در حین ادا و پرداخت بود که عین در مثلی تبدیل به مثل می شد و در قیمی تبدیل به قیمت می شود. حالا عین تالف چون هنوز عین به عهده انسان هست و در حینی که می خواهد ادا بکند تبدیل به مثل یا قیمت می شود، پس که انهو هنوز خود عین موجوده. و اگر نظر ما این شد که اعلل قیم را باید بدهد، پس قیمت بعد از تلف را هم باید حساب بکنه، چون هنوز عین از بین نرفته. و همچنین اگر ما در قیمی قائل بشیم بر فرضم که تلف شد، خودش به عهده نمیاد ولی مثلش به عهده میاد. اگر مثلم به عهده آمد، باز همین حرف را می توانیم بزنیم. پس اگر ما قائل به نظر مرحوم محقق شدیم و گفتیم که تا مادامی که انسان عین را نپرداخته است، عین در ذمه آدم ثابته، قیمت بعد از تلف را هم می بایست حساب بکنه و الا نه، قیمت ها تا قبل از تلف باید حساب بشه. البته این که ما گفتیم اعلل قیم زمان قصد یا زمان تلف یا زمان رد یا حتی بعد از زمان تلف، اینها همه در جایی است که اختلاف قیمت به حسب زمان باشه. زمان القصد یک قیمت داشته باشه، زمان تلف یک قیمت داشته باشه، زمان رد یک قیمت داشته باشه. اما اگر اختلاف قیمت به خاطر اختلاف مکان است نه به اختلاف زمان، این عین در تهران غصب شد و قیمت این عین در تهران 1000 تومنه، بعد در قم تلف شد و در قم قیمت 1500 تومنه، طرف در شیراز مطالبه کرد و در شیراز قیمت 2000 تومنه، پس اختلاف قیمت به سبب اختلاف امکنه هست نه به حسب اختلاف زمان. اگر اختلاف قیمت به حسب اختلاف امکنه باشد، اینجا می توانیم بگوییم مکان و تلف ملاکه، نه مکان القصد ملاکه و نه مکان المطالبه، بلکه مکان و تلف ملاکه. چرا؟ چون اونی که با او همیشه زمان سنجیده می شد و از عهده انسان خوب بود بر بیاد، مالیت بود، مالیت هر چیزی بود که به عهده آدم میاد. تا این موجود است مالیت این به عهده آدمه، این که تلف شد مالیت این بر می گردد تبدیل می شود به قیمت و این قیمت در همون محل تلف هست. پس اگر اختلاف قیمت به حسب اختلاف امکنه بود، اینجا باید بگیم مکان و تلف ملاکه. و هازا کلهو همش در صورتی است که اختلاف بازار باشه. بازار هست که گاهی اینجور قیمت میشه گاهی اینجور. اما اگر اختلاف قیمت به خاطر زیاده عینیه باشه، بنده یک گوسفند 10 کیلوگرمی را از این آقا گرفتم به 1000 تومن، بعدن این گوسفند 15 کیلوگرمی شد، چون 5 کیلو اضافه شد قیمت رفت بالا، بعد شد 20 کیلوگرمی، بعد برگشت شد همون 10 کیلوگرمی یا 5 کیلوگرمی. اگر زیاده قیمت به خاطر زیاده عینیه باشد، این دیگه جای بحث نیست که اعلل قیم باید پرداخت بشه. یعنی در وقتی که چاقترین وقت بود اون وقت چقدر ارزش داشت اون قیمت باید پرداخت بشه، ولو الان که میخواهیم عین را پرداخت بکنیم لاغر شده باشه. چرا؟ چون اون زیاده عینیه به منزله جزئی است که در دست این قاصب فائته، در دست این قاصب از بین میرود. اگر چنانچه کسی کلی را غصب کرد و از این کل جزئی در دست قاصب تلف شد، چطور نسبت به اون جز قاصب ضامن است؟ اینجایی هم که در دست قاصب این مال زیاده عینیه پیدا کرد و اون زیاده عینیه دو مرتبه برگشت به حالت اول، اون زیاده عینیه به منزله زیادت الجز است و باید از عهده خسارت این آقا عرض کنم که بر بیاد. بله بله، خرج کرده باشه، خرجم کرده باشه، المأخوذ و قسمن خرجم بی خود کردی. به امام عرض کرد آقا من به این حیوان علف دادم، فرمود بالاخره قصب کرده بودی، پس اگر خرجی کرده باشد در مقابل خرجش ضامن نیست. وقتی ضامن بود که معامله صحیح باشد، من له الغنم فعلیه الغرم، یا من علیه الغرم فله الغنم، اون مال معاملات صحیح است. اما در معاملات فاسده این حرف نمیاد. این بحث هم عرض کنم که تمام. خب ما گفتیم اگر مال تلف شد اعلل قیم، قیمت یوم القصب، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الرد رو باید بدهن. یه جاهایی هست که این تلف نمیشه، اما مالک هم الان نمیتوند به مالش برسه. مثلا آدم عبدی را از کسی خریده، عبد فرار کرده، عبد گریزپا موجود هست اما تحویل دادنی نیست، نمیتواند تحویل بدهد. یا این که عبایی را از کسی خریده، عبا گم شده، عبای گم شده موجوده اما الان نمیتوند تحویل بده. یا چیزی را از کسی خریده قبل از آنی که اون چیز عرض شود که به تصرف مالکش داده بشه در دریا افتاد و غرق شد، مال غرق شده موجوده اما کجا موجوده؟ کف دریا موجوده. یا این که نه، بنده چیزی را از کسی خریدم و بعد از خریدن سارق آمد سرقت کرد، عین مسروق موجوده ولی قاصب اولی نمیتواند این مال را تحویل بدهد. اون جاهایی که قاصب عذر دارد از پرداختن عین، آیا عذر هم به منزله تلف است یا نه؟ مالک باید صبر کند تا عینش را تحویل بگیره. میفرماین قطعا عذرم به منزله تلفه. چطور؟ اگر تلف میشد مالک حق مطالبه داشت، الان هم که عذر پیدا کرده از این آقای قاصب، مالک حق چی داره؟ حق مطالبه داره. منتها چه وقت حق مطالبه داره؟ جایی که مأیوس بشود قاصب از دادن مال، یا اینکه لازم نیست مأیوس بشه، همین که امیدوار هم نباشد کفایت میکنه. وقتی امید به تحویل دادن نداشت، ولو ناامید ناامیدم نبود، اما الان امید ندارد به حسب ظاهر که تحویل بده، آیا امید نداشتن کفایت میکنه یا نه؟ حتی لازم نیست مایوس بشه، لازم هم نیست امید نداشته باشه. اگر بداند مال تحویل دادنیست، اما بعد از مدتی که در این مدت این آقا متضرر میشه، یک ماه باید صبر کنه، دو ماه باید صبر کنه و مالک اگر بخواهد یک ماه صبر کند متضرر میشه. پس جایی که ما یقین داریم میتوانیم مال طرف را تحویل بدیم ولی بعد از مدتی که در این مدت صبر مالک موجب تضررشه، در اینجا هم بگیم مطالبه کردن جایزه. یا نه از این بالاتر بگیم، بگیم همین که الان نتوانست تحویل بدهد ولو دو هفته دیگر میتوند تحویل بده، یک هفته دیگر میتوند تحویل بده، همین که الان نتوانست تحویل بدهد بر مالک جایز است بیاد مطالبه کنه، بگه مثل مال من را اگر مثلیس بده یا قیمت مال من را اگر قیمیس بده. بعضی گفته ان شرط یأسه، بعضی گفته ان عدم رجا کفایت میکنه، بعضی گفته ان نه اگر امکان ردم باشد اما صبر اگر باعث تضرر شد اینجا مطالبه جایزه. ولی شیخ میگن اقوا وجه اخیره که ما بگیم ولو طرف در مدت کوتاهی هم میتواند تحویل بدهد اما بر مالک مطالبه کردن جایزه، چون الناس مسلطون علی اموالهم عمومش میگد مالک هر وقت خواست حق مطالبه مالش را داره، خصوصا که جمع بین حقین ایجاب میکند که مالک الان مطالبه مثل بکنه یا مطالبه قیمت بکنه. قاسب هم مثل یا قیمت را رد میکنه ولی بعد که امکان رد العین بود مالک میاد عین مالش را میگیره، مثل یا قیمت را به شخص قاسب چه کار میکنه؟ رد میکنه. پس جمع بین حقین اقتضا میکند جواز مطالبه را ولو مدت تحویل ندادن و عدم امکان تحویل مدت چی باشه؟ مدت کوتاهی باشه. بعضی وجه اول رو گفتن، بعضی وجه دوم رو گفتن، بعضی وجه سوم رو گفتن، بعضی وجه چهارم. حالا چه وجه اول، چه وجه دوم، چه وجه سوم، چه وجه چهارم بین تعذر و رد و بین تلف العین یک فرق کلی هست. در تلف العین وقتی قاسب خواست مثل مال را به مالک بدهد یا قیمت مال را خواست به مالک بدهد بر مالک قبول واجبه، واجب است بپذیره چون دیگه مال از بین رفته. اما جایی که الان تعذر داریم از پرداخت ولی بعدن امکان پرداختش هست، اینجا مالک میتواند مطالبه کند. اگر مطالبه هم کرد بر قاسب پرداختن واجب هست، اما اگر قاسب ابتداءن خواست مثل مال یا قیمت مال را بپردازد قبولش بر مالک واجب نیست. پس در طرف هم قبول بر مالک واجبه، هم مطالبه جایزه، هم پرداخت بر قاسب. اما جایی که الان متعذری ولی بعدن امکان پرداخت هست بر مالک مطالبه جایز و بعد از مطالبه بر قاسب هم پرداخت واجب. اما اگر مالک مطالبه نکرد و قاسب خواست از عهده این مال خارج بشود بر مالک قبول اون مال واجب نیست. فرق اینطوری است. آیا واقعا تعذر حقیقی باید باشه یا نه تعذر فلحال هم کافی است؟ ممکنه الان متعذر باشه، مال رو این آقای دزد گرفته، دزدم پیدا کردیم، اما یک داد باید سرش بزنیم یا یک پیغام براش بدیم که اگر مال را ندادی چه بر سرت میاریم و این دو سه روز طول میکشه. آیا این رو هم بهش میگیم تعذر که اگر اینجوری هم بود باز مطالبه بدل جایزه یا نه وقتی به یک سلسله مقدماتی رد عین مال موقوف است که اون مقدمات در اختیار غاصب هست، اینجا بگیم باید مالک صبر بکنه. بعضی میگن در همچه جایی مالک باید صبر بکنه، ولی شیخ میگن نه، حق این است که جمع بین حقین اقتضا میکند. اگر مال الان موجود نیست، مالک مال میتواند عوض مالش را مطالبه کنه، منتها بعد که مالش گیر آمد عوض را رد میکنه و عین مال خودش را میگیره. عنایت بفرمایید. ثم انه لا عبرت بزیادت القیمت بعد تلف. اگر مال تلف شد و بعد از تلف قیمت بالا رفت، این زیاده بعد تلف اعتباری بهش نیست. علا جمیع الاقوال، چه ما قائل به مقاله مجلسی بشیم و بیاییم از باب قاعده لا ضرر وارد بشیم، چه قائل به مقاله مرحوم علامه در تحریر بشیم و بگوییم یوم القصب که یوم ازالت ید المالک باشد ملاکه، چه قول بقیه فقها علا جمیع الاقوال لا اعتبار به زیاده بعد تلف، چون زیاده بعد تلف سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوع زمان از بین رفت وقتی این تلف شد. الا انه تردد فیه، منتها در زمان بعد از تلف هم مرحوم محقق در شرایع تردید پیدا کرده و فرموده است که می توانیم بگیم زامنه، ولعله و شاید وجه این که مرحوم محقق مردد شده است، ولعله کماقیل من جهت احتمال کون القیمی، از این باب باشه که قیمی هم بعد از آنی که تلف شد باز چی به عهده آدم هست، خود اون مال به عهده آدم هست، کی مبدله به قیمت میشه؟ در حینی که میخواد ادا بکنه. پس تا ادا نکرده است ولو تالف باشه هنوز قیمت در ذمه ثابته، پس اگر این بالا رفت باید قیمت بالا رو هم بپردازه. ولعله و شاید وجه این تردید کماقیل من جهت احتمال کون القیمی مضمونن بمثله، ولو قیمیست اما مثلش به عهده ی آدم میاد، که فرق بین محقق و جمعی از اعلام اینه، محقق میگن در قیمی از اول مثل به عهده میاد، بعضی میگن نه خود این به عهده ی آدم هست ولو قیمی باشه، اما وقت مطالبه باید مثل بدهد، اگر مثل نبود باید چی بدهد؟ قیمت بدهد دیگه. و دفع القیمت انما هو لاسقاط المثل، اون وقت مثل ساقط میشه و الا اونی که در ذمه ثابت است حالا خود عین است کما یقوله الاعلام، یا مثل است کما یقوله المحقق. وقد تقدم، ولی سابقا گذشت، که در قیمی اون چه به عهده آدم میاد مثل نیست، قیمته، چون چیزی به عهده آدم میاد که مالیت باش پر بشه و در قیمی مالیت با چی پر میشه؟ با قیمت پر میشه. وقد تقدم انه مخالف لاطلاق النصوص، برای این که خدا میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل معتدا، و مثل معتدا در قیمی خود قیمته، چون مثل وجود نداره. فتوا هم همین را میگفت. ثم انما ذکرنا، این که ما الان تا اینجا گفتیم اعلى القیم از قصب تا تلف، از قصب تا رد، از قصب تا بعد از تلف، این اعلى القیم من الخلاف انما هو ارتفاع القیمه به حسب الازمنه، این در وقتی است که زمانها قیمت را بالا و پایین ببره، زمان تلف یک قیمت باشه، زمان قصب یک قیمت باشه، زمان بعد از تلف یک قیمت باشه. و اما اذا کان اختلاف به سبب الامکنه، در تهران مال را به عقد فاسد تحویل گرفته، قیمت 1000 تومان بود، در قم تلف شده 1500 تومان بود، در اصفهان مطالبه کرده است 2000 تومانه. پس این قیمت ها با مکان ها فرق کرد. و اما اذا کان به سبب الامکنه کما اذا کان فی محل زمان، یعنی محل قبض به 10 و فی مکان تلف که قم باشد به 20 و فی مکان المطالبه که اصفهان باشد به 30. فالظاهر اعتبار و محل تلف، ظاهر این است که ملاک محل تلف هست. چرا؟ چون مالیت شی به حسب اماکن مختلفه و کجا قیمت به عهده آدم میاد؟ جایی که دیگه خود عین وجود نباشه. چه وقت عین موجود نیست؟ وقتی تلف شد. لأن مالیت شی تختلف و به حسب الاماکن و تدارک شیء به حسب المالیه. مالیت عین تا عین باشد به خود عینه و وقتی عین رفت به قیمت، و قیمت همون مال یوم التلف هست دیگه. و تدارک او به حسب مالیت اون مال و در تلف مالیت به قیمتشه، پس قیمت مکان التلف. ثم ان جمیع ما ذکرنا، این اختلاف هایی که ما گفتیم به حسب امکنه یا به حسب ازمنه من الخلاف، انما هو فی ارتفاع قیمت سوقیه. اگر قیمت بازار بالا و پایین باشه، قیمت بازار قم گرانتر از تهران باشه یا قیمت زمان تلف گرانتر از زمان قبض باشه، ان ناشعت من تفاوت رغبت الناس، که رغبت مردم عرضه و تقاضا موجب بالا و پایین آمدن قیمت باشه. و اما اگر اختلاف به خاطر زیاده عینیه باشه، و اما اذا کان الاختلاف حاصلا من زیادت فل عین، گوسفند 10 کیلوگرمی 15 کیلویی بشه و قیمت بالا بره، فالظاهر کما قیل، ظاهر این است که مسئله اجماعی است، عدم الخلاف فی زمان اعلی القیم. آدم قیمت 15 کیلویی را مدیون هست، نه 10 کیلویی را. و فی الحقیقه اصلا در واقع قیمت ها بالا و پایین نرفته، قیمت یکیست، منتها مسلمن قیمت 15 کیلو با قیمت 10 کیلو با هم متفاوت هست یا متفاوت نیست. پس قیمت بالا و پایین نرفته، این است که کم و زیاد شده. این که کم و زیاد شد، قهرن قیمت هم کم و زیاد می شود دیگه. ففل حقیقت این اختلاف قیمت نیست، لیست قیم و تالف مختلفه، و انما زیادت القیمه فی بعض اوقات زمان، در اون وقتی که 15 کرمیست، لعجل زیادت العینیه، برای خاطر اون 5 کیلوگرمی است که زیاد شده، که الحاصلت فی، که در اون مال حاصل شده، که ان نازله، اون 5 کیلوگرمی که آمد و رفت، چاق شد و لاغر شد، اون 5 کیلوگرم ان نازلت منزلت الجزء الفائت، یک کلی مرکب بر 10 جزء بود، یک جزءش فوت شد. چطور نسبت به اون جزء فائت آدم زامنه؟ نسبت به این زیاده هم آدم زامن هست دیگه. بله. بله. چرا؟ بله. بله. نه، ببینید بالاخره کجا تلف شد؟ تهران. تهران که تلف شد، چی به عهده این آقا اومد؟ دیگه مال به عهدهش نیست. به صرف این که تلف شد قیمت به عهده آدم آمد، چون مالیت مال به عهده آدم میاد. تا خود مال موجود، بله اگر بگیم در تلف هم باز این به عهده آدم هست، این حرف شما درست ضرر میکنه. اما بعد از آنی که ما گفتیم تا تلف شد دیگه این به عهده این قاصب نیست. چی به عهده قاصب؟ قیمت. و قیمت تهران همون 5 تومنه، همون اما این که تبدیل به قیمت شد همون وقتی که قیمت بود همون دیگه ثابت هست. عرض می شود که و این نما زیادت و حافی بعض اوقات زمان لعجل زیاده عینیه که الحاصلت فی ان نازلت منزلت الجزء الفائه. بله اگر اون زیاده عینیهش کم و زیاد بشه، اون 5 کیلوگرم گوشتی که اضافه شد در یک وقت 100 تومن بود، در یک وقت اون 5 کیلو 150 تومن بود، در یک وقت اون 5 کیلو 200 تومن شد. نسبت به این قیمت جزء فائتی که بالا و پایین رفته است، اونجا همون اختلاف میاد. آیا قیمت یوم تلف ملاک تلف اون جزء یا اعلل قیم یا اون روزی که چاق شده است؟ دقت فرمودید. نعم یجر الخلاف المتقدم، اختلافی که ما در عین داشتیم، یجری فی قیمت هازه زیاده، در قیمت این 5 کیلوگرمی که زیاد شد و بعد از زیاد شدن الفائته، بعدم باز چی شد؟ لاغر شد و از بین رفت. فإن العبره، آیا اعتبار در این زیاده به یوم فواتها، روزی است که لاغر می شود، او یوم زمانها، یا روزی که این 5 کیلو اضافه شده است، او اعلى القیم یا اعلى القیم از زمان زیاده این عین تا زمانی که فوت شده است و لاغر شده است؟ همون حرفا اینجا میاد. ثم ان فی حکم تلف العین، همونطوری که اگر عین تلف شد قیمت یوم التلف، قیمت یوم القص، قیمت یوم الرد بعد از تلف اعلى القیم، همه این حرف ها فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمه، حکم این حکم تعذر الوصول الی، اگر مالک متعذر باشد از رسیدن به مالش، باز تعذر هم به منزله تلفه، یعنی میتواند مطالبه مثل و یا قیمت بکنه. و ان لم یهلک، ولو مال هلاک نشده باشه، موجوده، کمالا و سرقه او قرقه، غرق بشه، او زاعه یا گم بشه، او ابقه یا عبدی باشه فرار کنه، لما دله، همون ادله ای که زمان را در صورت فوت ثابت میکرد اینجا هم ثابت میکنه، چون ادله میگد امانت مضمون با تعذر هم مبدل به مثل میشه. لما دله، برای اون ادله ای که دلالت دارد علی الزمان، بر این که آدم ضامنه به مثل است یا به قیمت است، به هذه الامور، به اباق و سرقت و غرق و ضیاع، فل فی باب الامانات المضمونه، اگر امانت مضمون باشه. ما 2 رقم ید امانی داریم، یک ید امانی زمانی مثل عاریه، مثل ودیعه، یک ید امانی غیر زمانی مثل باب اجاره. شما که خانه ای را اجاره می کنید، خانه را که تحویل می گیرید، این خانه در دست شما امانت است، اما ضامن نیستید. اگر تفریط بکنید ضامنید، و الا اگر خانه افتاد و عرشبت که سیلی آمد خرابش کرد، حیوانی را شما کرایه کردید و دزدی آمد این حیوان را سرقت کرد، شما دیگه ضامن اون حیوان هستید یا نیستید؟ نیستید. در باب اماناتی که موجب زمان باشد، مثل عاریه مضمونه، مثل ودیعه و امثال اینها. و هل یقید و ذالک، این تعذر آیا شرطش این است که به حد یأسم برسه؟ به ما اذا حصل الیأس من الوصول الی، آدم مایوس باشد از وصول به مالش، یا یأس لازم نیست، بلکه امیدوار نبودن هم کفایت میکنه، او به عدم رجاء وجدانه، یا نه عدم رجاء هم لازم نیست، حتی اگر علم به وجدان هم داشته باشد باز هم مطالبه مثل جایزه، اما جایی که اگر بخواد صبر بکند چه میشه؟ متضرر میشه. او یشملو مال و علم وجدانه، میداند بالاخره این مال بهش میرسه، اما فی مدت طویله، منتها در یک مدت طولانی، که یتضرر المالک، مالک ضرر میبیند اگر بخواد منتظر اون مدت باشد، یا نه همینقدر که الان وصول ممکن نباشه ولو مدت هم کم باشه باز هم مطالبه جایزه، او ولو کانت قصیره، یعنی او یجوز المطالبه ولو مدتی که دسترسی مالک به مالش کم هست مدت کوتاهی باشد. وجوهون ظاهر و ادلت ما ذکر من الامور، ظاهر ادله ای که در باب تلف گفته شد، الاختصاص و به احد الاولین، یا یأس باید باشد و یا اینکه عدم الرجا باید باشد، لکن این رو ما قبول نداریم، لکن ظاهر و اطلاق الفتاوا، فتاوا به طور مطلق آمده، گفتن اگر عذر داشت، عذر داشت هر چهار مورد را شامل میشه، لکن ظاهر و اطلاق الفتاوا الاخیر که همون ولو مدت کوتاه باشه، کما یظهر من اطلاقهم، از این فتوا، از اطلاق این فتوا ما استفاده میکنیم که فتوا اینه، گفتن ان اللوح المغصوب فی السفینه، اگر کسی تخت ای را غصب کرد و در کشتی به کار برد و در اون کشتی مال و تجاره هست، مال و تجاره هم مال غیر غاصبه، اگر مالک تخت پیدا شد حق ندارد بگه تخت را بکنید بدید، چون مال مردم چه میشه؟ غرق میشه. گفتن اینجا قیمت تخت را بگیره تا کشتی به ساحل برسه، به ساحل که رسید تختش رو میگیره، پول رو بر میگردونه، دیگه نگفتن اگر دریا خیلی طولانی باشه، مطلقا فتوا دادن که اگر تخت در کشتی به کار برده شده بود ولو دو روزم باشه، یک روزم باشه، گفتن میتواند قیمت را مطالبه کنه. اذا خیف من نزعه، اگر آدم بترسد با کندن اون تخته، غرق مالن، مالی برای غیر غاصب غرق بشه، انتقل الى قیمته، قیمت اون لوح را باید بگیرد، الى ان یبلغ الساحل، تا کشتی به ساحل برسه. و ما هم همین قول را قبول داریم، چون جمع بین حقین، هم حق مالک مغصوب و من رعایت شده، هم حق غاصب. و یؤیده ان فیه جمعا بین الحقین، بین حقین ما جمع کردیم، یعنی به غاصب میگیم بعد از تحویل دادن عین مالت را بگیر، به مالک هم میگیم حالا که عین مالت ممکن شد باید عین مال را بگیری، بعد فرض رجوع القیمه الى ملک الضامن، البته به شرط این که به ساحل که برسیم بگیم خود به خود قیمت بر میگرده میشه ملک کی؟ ملک زامن، و اون عین مال میشود مال مالک. اگر این حرف را گفتیم جمع بین حقین است، عرشبت که اندت تمکن من العین، فا ان تسلط ناس علا مالهم، تسلط ناس بر مالشون، که الذی فرض کونه به عهدته، وقتی آدم بر مال خودش مسلط بود، یعنی مال من الان به عهده این زامنه، یقتضی، حالا که مال به عهده زامن بود، این تسلط اقتضا می کند جواز مطالبته، این که بتواند از غاصب این آقای مالک مطالبه کند، جواز مطالبت الخروج عن عهدته، بگرد از عهده مال من خارج شو، انت تعذر نفسه، حالا که نمیتوانی عین مال من را بدی با مثلش از عهده خارج شو. نظیر ما تقدم، نظیر اون که گفته شد فی تسلط المالک علی مطالبت القیمه، اگر مثلی تلف شد و مثلش متعذر بود آیا مالک نمیتواند قیمت را مطالبه کند؟ حالا که مثل متعذر بود میتواند، پس اینجا هم میتواند مثل یا قیمت را مطالبه کند. نظیر ما تقدم در مسلط بودن مالک بر مطالبه قیمت نسبت به مثلی که متعذر باشد و مثلی هم باشد. بله، حالا که مثل برگشت اون وقت قیمت را میپردازه و مثل مالش را میگیره. نه، لو کان زمان و تعذر قصیرن جدن، اگر زمان تعذر یک روز باشه، خیلی کوتاه باشه، به حیثی کوتاه باشد که لا یحصل و صدق و انوان الغرامه، اصلا به اون مدت نمیگن باید جور کشی بکنه، خسارت بپردازه، تدارک بکند به ادای قیمت، یک روز را همه صبر میکنن، اشکل الحکم. اینجا بگیم باز هم مطالبه قیمت جایزه، مشکله. ثم الظاهر عدم و اعتبار تعذر، این که میگیم متعذر باشد، مراد از تعذر، تعذر حقیقی که مسقط تکلیف باشد و امکان اتیان نداشته باشد نیست. ثم ان الظاهر عدم و اعتبار تعذر، لازم نیست تعذر به حدی برسد که المسقط للتکلیف، که تکلیف با اون تعذر ساقط بشه. تعذر عقلی لازم نیست، تعذر عرفی هم کفایت میکنه. تعذر عرفی یعنی یه مقدماتی اگر انجام بگیرد آدم به مال میرسه، اما این مقدمات یه قدری زحمت داره. بل لوکان ممکنا، بلکه اگر ممکن باشد وصول به مال، به حیثی که یجب علیه سعی، سعیم بر این آدم در رد مال مردم واجب باشد، سعی کند در مقدماتش این آقا را ببینه، اون آقا را ببینه، اما الان تعذر هست، هنوز اون آقا را ندیده، اینجا لم یسقط القیمه، باز قیمت به گردن این آدم هست تا این آقایون را میخواد ببینه. لکن ظاهر و کلمات بعضهم، اما بعضی که تعبیر به تعذر کرده اند، این که مراد از تعذر، تعذر مسقط تکلیف باشد. لکن ظاهر و کلمات بعضهم التعبیر به تعذر، و تعذر در وقتی است که سعی با مقدمات برای آدم باعث وصول نشود، و هو الاوفت، و همین که ما تعذر را شرط بدانیم، تعذر مسقط تکلیف، هو الاوفت، این اوفق است به اصالت عدم تسلط المالک. مالک فقط میتواند غاصب را الزام بکند که عین مال من را بده، نمیتوند بگد مصر را بده در جایی که دادن مال ممکن باشد. پس این تعذر حقیقی اوفق است با اصالت و عدم تسلط المالک علا ازید من الزامهی بردل این، همینقدر میتوند طرف را ملزم کند که عین مالش را رد بکنه، اما زائده بر او را دیگه نه. فتعمل، که این حرف درست نیست، جمع بین حقین اقتضا می کند که مالک بتواند مطالبه کند قیمت را، منتها ضامن هم بعد میره سعی میکنه عین مال را برمیگردونه و قیمت رد میشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. بله، اما الناس مسلطون یعنی چه؟ یعنی مالشا، میگه مال منو بیار، نمیگه قیمت را.